اون رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دهم بحث به ظاهر به پایان رسید. حالا وارد فصل 11 میشیم. این دو سه نکته مربوط به فصل دهم همچنین رابطه فصل دهم با فصل 11 است. اون این است که قبل از فصل ده مرحوم صدر متعلهین مانند مرحوم ابو علی قوه به فعل رو معنا کردن که قوه چیست، فعل چیست. بعد وارد مسئله حرکت شدن. چون قوه و فعل را معنا کردن لذا اخذ قوه و فعل در رسم حرکت نه تنها زیانبار نیست بلکه سودمند است و لازم. از این جهت معنای قوه و فعل را در رسم حرکت ذکر کردن، گفتن حرکت خروج شیء از قوه به فعل تدریج است. و اگر ما قوه و فعل را در رسم حرکت ذکر نکنیم، بگیم حرکت تغییر تدریجی است، یه تعبیر به تعریف اوریانی است، هیچ کدام از خصوصیت حرکت را تفهیم نمی کند. لذا این بزرگان معمولا اول قوه و فعل را معنا می کنند و اثبات می کنند، بعد ترسیم و تصحیح معنای قوه و فعل اونگاه وارد مسئله حرکت می شن و در تعریف حرکت عنوان قوه و فعل را اخذ می کنند که معلوم می شود یه آغازی دارد، انجامی دارد و هدف در حرکت مأخوذ است و مانند. مطلب دوم آن است که فصل دهم درباره معنای حرکت بود که الحرکت و ماهیه. فصل یازدهم درباره وجود حرکت است که الحرکت و حلهیه. برای اینکه شرح قبل از متن گفته باشند و رابطه فصل ده و فصل یازده را بیان کرده باشند، مرحوم صدر متعلهین در همین جلد سوم اسوار صفحه 31 سطر دوم به این نکته میپردازند. صفحه 31 سطر دوم به این نکته میپردازند که تا کنون ما الحرکت و ماهیه رو معنا کردیم و این معنا مستلزم وجود حرکت است، کما سنذکرها که این میخواد رابطه بحث ماهیه را با حلهیه تنظیم بکنن. همود بل حرکتو علا حازن نهو به این معنی که ما ترسیم کردیم، گفتیم موافات حدود بلغوه یا مانند آن، یتبعوها وجود الحرکته به معنی القطع، حرکت قطعیه در خارج وجود دارد، کما سنذکرها در همین فصل 11 رو بعد. قبلا هم داشتند که مشابه این در بحث قوه و فعل بود، اونجا که در فصل دوم از حصول قوه و فعل خواستن معنا بکنن، رابطه فصل دو اول و دوم را ذکر کردن. در همین جلد سوم اسفار صفحه 5 پایان فصل اول یعنی سطر پنجم صفحه پنجم اینچنین فرمودند و اما القوت به معنی شده به معنی القدره فکأنهما انواع للقوت به معنی صفت المؤثره. این صفت مؤثره همان است که در فصل دوم او رو تفسیر میکنند، لذا عنوان فصل دوم این است که فصل فی تهدید القوه به هذا المعنا. خب همونطوره که در اون بحث رابطه این فصل ها رو تنظیم کردند که طرزی که حرف پایان هر فصل به مطلب فصل بعد مرتبط بشه، بعد اینجا هم همین کار رو بکنم. مطلب دیگر اون است که در فصل 11 هم محور بحث اثبات وجود حرکت است، اضافه بودن فصل 11 فی تحقیق القول فی نحو وجود الحرکت. مسئله تقسیم حرکت به الحرکت و کمهیه، این بعد از بحث الحرکت و حلهیه است، یعنی بعد اینکه ثابت شد حرکت موجود است اونگاه بحث میکنن که در چند مقوله یافت میشود الحرکت و کمهیه. اما در فصل 11 هم که سخن از وجود حرکت است، اول میان بگن حرکت دو قسم است، حرکت قطعی و حرکت توسطی. این نه برای آن است که خلط شده باشد بین مبحث الحرکت و حلهیه با الحرکت و کمهیه، بلکه برای آن است که به زعم گروهی از محکما حرکت قطعی در خارج وجود ندارد، حرکت توسطی در خارج وجود دارد. چون حرکت به دو معناست، یک معناش در خارج است، یک معناش در خارج نیست. از این جهت آمدن حرکت را در تلیعه بحث وجود حرکت تقسیم کردن، وگرنه بحث تقسیم حرکت بعدن خواهد آمد. بعد از گذشت این دو سه نکته وارد اصل فصل 11 میشن. میفرمان فصل 11 فی تحقیق القول فی نحو وجود الحرکت، اصل وجود حرکت را ثابت میکنن، نحوه او هم که سیالان است بازگو میکنن، و اگر حرکت وجود جمعی ندارد مستلزم نخواهد بود که اصلا وجود نداشته باشد. قال الشیخ فی الشفا، مرحوم ابو علی در طبیعیات شفا، یعنی در فصل اول از مقاله دوم از فن اول از طبیعیات شفا، طبع قدیم صفحه 35 و طبع مصر صفحه 85، همین حرفها را جناب فخرازی در مباحث مشرقیه آورده. فخرازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 550 تا 551 همین حرفهای جناب ابو علی را تلخیص کرده و مرحوم شیخ هم مرحوم سره متعلی هم به همین روال ذکر کرده. قال الشیخ فی الشفا، الحرکتو اسم لمعنیین، قهرن می شود مشترک لفظی، حرکت قطعی با حرکت بستدی، اسپس برای دو من. الاول الامر المتصل المعقول للمتحرک من المبدأ در منتها، یه امر تدریجی که هر در هر آنی در هر مایه مقطعی از مقاطع رو برو باشد، یک که قبلا اونجا نبود و بعدا هم اونجا نیست، و این حالات هم متصل است، امر متصلی است که تعقل می شود برای چیزی که از مبدأ حرکت کرده و منتها می رسد. این همون حرکت قطعی است. بله، این رو از همینجا تصریح میکنم، و ذالک مما لا حصول له فی الاحیان، اون درباره معنای اوست که حرکت قطعی معناش اینه، این معنی که ما می فهمیم اینه، اما این در خارج وجود دارد یا نه؟ میگه نه. خب نه دیگر، اگه جامعه داشته باشه بشه مشترک معنوی، چون که خب چرا؟ منتها این تقسیمش به نحوه اشتراک لفظی است، بالاخره یه قسم حرکت است دیگر. اون مفهوم جامعه که اصل تحول باشد ما داریم، اون خیلی دوره، وگرنه اون اقصا حرکت در چهار مقوله که حرکت در هر مقوله نوعی از انواع و مقوله است، این مقولات که جامعه ندارن، که این بزرگوارا که برای حرکت چهار قسم هایدن، چون حرکت اصولاً چون میگوین در بیش از یک مقوله یافت میشود پس در هیچ مقوله‌ای نیست، این راهیست که حکمت متعالیه تهی میکنن، مگر چیزی که در بیش از یک مقوله یافت میشود از سنخ ماهیت نیست، و اصل حرکت به معنای تحول، حالا یا ام از تدریجی و دفعیش، ام از ثابت و سیالانش، سیالش میتواند جامع انتزاعی بعید باشد، اگر نه اینها جامعه انتزاعی، جامعه قریب ندارن. خب پس حرکت قطعیه یه معنی است که متصور میکنیم برای شیئی که از مبدأ حرکت کرده تا منتها، این حرکت قطعیه است، و این قسم مما لا حصول له فی الاعیان. چرا؟ برای اینکه لأن المتحرک مادام لم یصل الی المنتها، وقتی به مقصد نرسید حرکت به تمامه یافت نشد، این یک، فل حرکت لم توجد به تمامه، این یک، و اگر یافت شد به مقصد رسید، و اذا وجدت، اگر می فرمود و اذا تصل یا انتها، این اولا بسل است، خیلی خوبه. بله، لأن المتحرک ما لم یصل الی المنتها فل حرکت لم توجد به تمامه، و اذا وصل فقط انقطع، چون آخه اینجا با وجودت هماهنگ نیست، به دو دلیل هماهنگ نیست، یکی این که ادل لم یسل وصل است، نه ادل لم یسل وجدن. دوم این که اینا در صدد بیان اثبات معدوم بودن حرکت هم. و اگر حرکت در خارج یافت بشود که دیگه با معدوم بودن او هم نیست. پس به این دو دلیل و دو قرینه کلمه وجود تام نیست. و ازا وصل فقط انقطع و بطل. فاذن لا وجود برای این معنای اول، برای معنای اول در اعیان وجودی نیست، بلکه این معنا در ذهن وجود دارد. اونگاه دو تا کار میکنن، میگن نحوه وجودش در ذهن به این سبک است، این رو بازگو میکنن. بعد منشأ اشتباه دیگران را که حرکت قطعی را در خارج موجود میدانن خلط ذهن و عین میدونن. پس به این دلیلی که تاکنون ثابت کردن حرکت قطعی در خارج موجود نیست، یک وجود حرکت در ذهن است، دو سبب اشتباه دیگران که حرکت را در خارج میدونن موجود میدونن همون اشتباه ذهن به این است. و زال چرا در ذهن موجود است، نه چون در عین موجود، چرا در عین موجود نیست، چرا در عین موجود نیست را قبلا بیان کردن، چرا در ذهن موجود است را الان دارن بیان میکنن. و زالش لان المتحرک یستندو الی المکان الذی ترکه یک فعل المکان الذی ادرکه این دو فإذر تسمت صورت و کون این متحرک فی المکان الاول فی الخیال یک ثم قبل زوالها عن الخیال ارتسمت صورت و کونه فی المکان الثانی دو پس فقد اجتمعت صورتان فی الخیال. اونگاه ذهن بررسی میکند این که قبلا اونجا بود بعد در اینجاست، پس راه افتاده آمده. این معنا را ذهن درک میکند و این معنای حرکت قطعی است که فقط در محدود ذهن وجود دارد. فهینه ازین یشعر ذهنو به ان صورتین معن علا انهما شیء واحد. این دو صورت یکی، برای اینکه همین شیء است که در آن اول در مکان اول بود، در آن دوم در مکان دوم است، یا در زمان اول در مکان اول بود، در زمان دوم در مکان دوم است، همین شی است، بیگانه که نیست. لذا حرکت را ذهن از اینجا ترسیم میکنه. خب پس حرکت قطعی در ذهن وجود دارد. چرا ما میگه چرا اینو پنداشتن که حرکت در خارج هست؟ میگن فلان شی در خارج حرکت کرده، میگن از باب اشتباه ذهن به عین است. و اما فی الخارج فلا يكون للحركه وجود حاصل قائم وجود فلا يكون لها في الوجود حصول قائم كما في الذهن. اونجوری که در ذهن است در خارج نیست، برای اینکه از طرفانه لا يحصل فيهما المتحرك في الوجود این یک، ولا الحاله التي بينهما لها وجود قائم این دو. این متحرک یه مبدأی دارد، یه منتهایی دارد، یه بین راهی. این متحرک که در آن واحد هم تو مبدأ باشه هم تو منتها که نیست، این وسط هم که آرام نیست. بنابراین طرفان یعنی مبدأ و منتها که با هم جمع نمیشن، مادامی که مبدأ است منتها نیست، مادامی که منتها است مبدأ نیست، بینها ما هم که وجود نارام است. که بعدها مرحوم صدر المسعدین فرمود که این اصل الوجود نفی نکرده، وجود آرام و نفی کرده، وجود ثابت و نفی کرده. از طرفانه لا یحصلو فیه من متحرکو فی الوجود این یک، ولل حالت التی بینهما لها وجود قائم دو. لا یحصلو فی الوجود، بله یعنی بله دیگه در وجود جمع نمی شوند. خب نه، اون حالت همون سیالانی که دارن، اون سیالان آرام نیستن که وجود قائم ندارن. که بعد برام صد متعنی اشکال فرمود که این دلیل اخص از مدعاست. شما میخواید اصل وجود نفی بکنید ولی دلیلتون اون وجود ثابت و وجود مستقر رو نفی میکنه. خب پس حرکت به معنای قطع به گمان مرحوم ابو علی وجود خارجی ندارد. از ثانی ظاهرن کلمه واو زائد باشد، هو الامر الوجودی فی الخارج که فرمود حرکت اسم لمعنیین الاول الامر المتصل، الثانی و الامر الوجودی فی الخارج. اونگاه از این تعبیر می شود استنباط شد که اونجایی که فرمودن الامر المتصل المعقول، میخوام بگن این دیگه در خارج نیست. خب الامر الثانی هوال که ظاهرن واو زائد است، هوال امر الوجودی و فی الخارج، و اون همون حالتی است که ما در فارسی از او به هنوز تعبیر میکنیم، میگیم هنوز به مقصد نرسیده، و این است که شیء از منتها مبدا حرکت کرده به مقصد نرسیده که تو راه هست، میگیم هنوز، هنوز به مقصد نرسیده. در تمام حالتهایی که این موجود متحرک است میگیم هنوز به مقصد نرسیده، هنوز تو راه هست. و با کون الجسم متوسطن بین المبدع و المنتها، به حیثی که کل حد فرز فی الوسط لا یکون قبله ولا بعده فیه. البته این دیگه بالعرض است، چون حالت تقطیع ندارد، قطع قطع شدنی نیست، حالت تدریج ندارد، نسبت اون چنانی هم نیست، ولی یک نواخت است که میگیم هنوز به مقصد نرسیده، به حیثی که هر حدی در وسط فرض بشود این متحرک قبلا اونجا نبوده، بعدا هم اونجا نیست. و این حالت، این معنای دوم که از او به هنوز یاد می شود که بین صرافت قوه و مهوزت فعل است، حالتون موجودتون مستمرتون مادام کون شیء متحرک است. مادام شیء متحرک است، یک نواخت این وسط برای او موجود است. این همان است که ما میگیم این شیء در خارج متحرک است، یک نواخت هم برای او موجود است. و لیس فی هذه الحاله تغیر اصلا، دیگه غرب و باد ندارد، نمیشه گفت چند کیلومتر طی کرده، چند کیلومتر مونده، در چند کیلومتری است. این حالت هنوزی، همین که از مبدا حرکت کرد به مقصد نرسید، میگن تو راه است، هنوز به مقصد نرسیده، بین مبدا و منتهاست. بین مبدا و منتهاست، نه یعنی اگر مبدا و منتها فاصله شون 10 کیلومتر است، این 35 کیلومتریه. این بین یعنی از مبدا خارج شد به مقصد نرسیده است، نه بین ریاضی باشه تا ما بگیم وسط مبدا و منتهاست، که اگر کل مسافت 10 کیلومتر باشد این به 5 کیلومتری رسیده، این بین مبدا و منتهاست. این نیست، بین ریاضی نیست، بین طبیعی است اگر حرکت بعد طبیعی باشه، یا بین الهی است اگر حرکت معنی الهی باشه، نه بین ریاضی. هنوز به مقصد نرسید، این هنوز به مقصد نرسید یه امر ثابتی است، در تمام حالات یک نواخت موجوده، تو راهه. و به حالتون موجودتون مستمرتون مادام کون شیء متحرکن و لیس فی هذه الحالت تغییر اصلا، بلکه قد یتغییر به حدود المسافت بالعرض. اگه بگیم سر 4 کیلومتریه یا 5 کیلومتریه، این دیگه بالعرضه، برای اینکه این هنوز دیگه 4-5 کیلومتری ندارد، که تو راه بودن 4-5 کیلومتر نداره، هنوز به مقصد نرسیده، این دیگه چه 4 کیلومتر چه 5 کیلومتر. اینه نه دیگه حرکت نیست، برای اینکه تور مبدا و منتهاش چندین مبدا دارد و چندین منتها، اگه خروج دفعی باشد و سکون وسط متخلل باشد، سکونات باشد، اینها آنات متتالی باشند، این چندین مبدا دارد و چندین منتها و چندین وسط. در یک حد نیست، در چند حد است باز، اگر اون تتالی آنات هم باشد، بالاخره آنات این مواقف متعدد خواهد بود، مثل همین این عقربه های ساعت یا ثانیه شمار که یه لحظه میستد بعد جهش میکند، به لحظه بعد میست در که اونجا هم که متوقف میشه دیگه، توقفش زمانی نیست، توقفش آنی است، در هر آن یه حد است، در آن بعد حد دیگر. خب لکن لیس المتحرک متحرکن لانه فی حد معین من البسد، این حرکتی به معنای دوم که حرکت توسطی است، وقتی بر شی به عنوان وصف هم می شود می گوییم که این شی متحرک است، یعنی این شی تو راه است، هنوز مقصد نرسیده، این دیگه 2 کیلومتر 3 کیلومتر ندارد که، این در کجا قرار دارد ندارد که، این حالت هنوزی نسبتش به جمعی این مسافه ها یکسان است. لکن لیس المتحرک و متحرکم به معنای دوم لأنه فی حد معین من الوسط، اینجور نیست. اون حرکت معنی قطعی است که اگه بخواست سوال کنید که چند کیلومتر طی کرده، اون بله اون وسط میخواد. اما این حالت هنوزی، همین که از مبدأ به در آمد به مقصد نرسید، یک معناست، یک نواخت بر این متحرک تا پایان را صادق است، تو راهه، هنوز نرسیده. این دیگه چه سری باشه چه بدی، چه قسمت مهم را طی کرده باشه چه قسمت مهم مونده باشه، در جمیع حالات علاوه زان واحد صادق است. نداره حرکت.
حالا خارج شد، یعنی همون چیز از همون جا آمد،
این
چیز
یک خیال داره ترسیم. بله، این اتصال تدریجیش ترسیم خیاله،
یعنی در واقع خودش
ثابت، یعنی یک دواخت ساکن نیست،
ثابته.
بله، هنوز به مقصد نرسیده. چرا؟
یعنی الان این در دو لحظه دو تا آن مختلف که در دو تا محل قرار داره،
نه زمان سیال هست، تالی که از اشکالاتش اینه که این زمان را حرکت قطعیه تولید میکند. شما بله، شما اصل حرکت قطعیه را انکار میکنید و از زمان را چگونه میپذیرید؟ حالا این از اشکالاتش که بعدها شده، هم فخر رازی کرده هم مرحوم کرده تعلیم. عمده این است که در ترسیم حرکت توسطیه ما این معنا را در خارج داریم، میگیم این شی مادامی که تو مبدأ ساکنه، وقتی هم که به منتها رسید ساکن است، از مبدأ خارج شد، یه حالتی برای او پیدا می شود که میگم دارد حرکت میکند. حرکت میکند یعنی چی؟ معنای این که دارد حرکت میکند همین است و بس، که این در مبدأ نیست، هنوزم به مقصد نرسید، هنوزم چون عدم ملکه است به موجودی میگوین که متحرک باشد. اگر ساکن باشد که نمیگن نرسید، مثل اتومبیل پارک کرده را که نمیگن هنوز نرسید. که این نظیر همین دریان شهادت هم همینه، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، شهدا استبشار میکنن، مبشرشون خداست. این شهدا که خون دادن از خدا میگن که خب حالا ما خون دادیم چی شد، مژده بده ببین که خونامون چی شد. یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، به اونا که تو راهن، هنوز به اونها نرسیدن، وگر اونا که گرفتن پارک کردن که از اونا استبشار نمی کنن. که شهدا به خدا میگن مژده بده اینا که راهی راه ما هستن در چه شرایطی هستن، به کجا رسیدن. یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، اونا که هنوز بیان نرسیدن، نه که لم یتحرکوا، اینا خیلی خوشحالن، پس میفهمن یه عده راهی راه اینا هستن و لذت هم میبرن که راه اینا ادامه پیدا کرده، یه عده راه افتادن، اما حالا کجا هستن، در چه مقطع هستن نمیدونن. بعد خدا بشارت میداد که یه عده راه افتادن، خیلی راه طی کردن، مثلا به فرو مقطع رسیدن. اینا رو اصطلاحا میگن به الذین لم یلحقوا، این هنوز نرسیدن که عدای ملکه است، یعنی شأنیت داشتن برسن ولی هنوز نرسیدن. اما اونا که ساکنند و پارکند و متوقفن، اینا رو نمیگن لم یلحقوا، میگن لم یتحرکوا. خب یه همچه تعبیری هم در محاورات عرفی ما هست، میگیم هنوز مقصد نرسید. این هنوز یه معنای بسیط ثابت نساکن، معنای بسیطی است که بر این موجود منطبق است تا مقصد برسه. نه اصلا حالا زمان رو قبول دارن که موجود متصل تدریجی است، در خارج موجود است، این حرکت توسطی در بستر اون زمان است، بعد میگن به اینکه اینجا چند چیز است. یک آن داریم که طرف زمان است، یه زمان داریم که تقطیع پذیر است، قابل تقسیم به نصف و ثلث و ربع و سال و ماه است، یه موجود زمانی لا علی وجه الانطباق داریم که حرکت توسطی است، حالت هنوزی. این هنوز تو زمان هست اما لا علی وجه الانطباق، یعنی مثلا اولش به اول زمان، وسطش به وسط زمان، آخرش به آخر زمان. شبیه این که جسم یه تکه سنگ تو زمان هست اما لا علی وجه الانطباق، تمام این سنگ تو این زمان هست اما این تو نیست که جزء سنگ در جزء اول زمان، جزء دوم سنگ در جزء دوم زمان. حالا الان مشکل این است، نه هنوز امر متصل نیست، نه هنوز اگر متصل باشد که قابل تقسیم است، هنوز امر ثابت بسیط است، متصل نیست قابل تقسیم. نه اصلا اتصال ندارد، ملاحظه فرمایید، اتصال را در تعبیر حرکت قطعی ذکر کردن، فرمود که در صفحه 31 حرکت اسم لمعنیین الاول الامر المتصل، این یک الثانی هو الامر الوجودی و فی الخارج وهو کون الجسم، تا کلمه متصل را دیگه اینجا نمی بردن. خب حالا انشاءالله همین اشکالاتی که پس دیگری در مقام ثانی بحث این فصل 11 خواهد آمد. فصل 11 الان حرکت تقسیم کردن به قطعی به توسطی، یک مطلب. بعد فرمودن حرکت قطعی وجود ندارد، دوم. حرکت توسطی وجود دارد، این مطلب سوم. اونگاه نحوه وجود حرکت توسطی را ترسیم میکنن، چهارم. بعد مرحوم سعد متعلق هم 4-5 تا اشکال نقد بهشون دارن، بعد تفصیل میدن. این 3-4 تا اشکال نقد را هم جناب فخر رازی در مواضع مشرقی دارن. حالا الان ما تو مقام اول بحثیم. خب فرمودن به این که لکن لیس المتحرک متحرکن، یعنی به حرکت توسطیه، لأنه فی حد معین من الوسط. اگر ما این شی رو میگفتیم حرکت میکنند برای اینکه مثلا در 5 کیلومتری است، حالا که به کیلومتر 7 آمد نمید باید حرکت بکنند، در حالی که اون معنا علاوه زان واحد در جمیع حالات یک نمق صادق است. فعلا لم یکن متحرکن اند خروجهی از اون حد، بلکه این حرکتی به معنای دوم که بر شی صادق است بیمناست که لأن اون جسم متحرک متوسطون بین المبدع و المعاد، لأنه متوسطون على صفت المذکوره، یعنی بین المبدع و المعاد. و تلک الحالتو ثابتتون فی جمیع حدود ذلک الوسط. و قبل از اینکه به مقصد برسد هم ما راهی داریم برای اثبات اینکه این حالت رو الان دارد، مثل که حبه الان راه افتاده بعد بخواد گندم بشه در 3 ماه بعد، ما میگیم این هنوز مقصد نرسیده، یا اتومبیل یا شخص دیگری که حرکت کرده، یا زمینی که به دور خود یا شمس میگردد، میگیم هنوز شب نشده، هنوز مقصد نرسیده. از مبدا که بیرون بیاد میفهمیم. بر خب لأنه متوسطون بین المبدا و المعاد على صفت المذکوره. بله خب و تلک الحالت ثابتتون فی جمیع حدود ذلک الوسط. بعد می فرمان که و هذه الصفه، یعنی حرکت به معنای توسط که کون و شی بین المبدا و المعاد باشد، توجد فی المتحرکه و فی آن. آن هم منظور آن سیال است، نه آنی که طرف زمان است. اون آنی که طرف زمان است در سکون پدید می آید. لأنه یسه ان یقال له فی کل آنی که یفرز، یسه ان یقال چی؟ انه لازم است، انه فی حد متوسط که لا یکون قبله ولا بعده فیه. لأنه یسه ان یقال له فی کل حد یفرز، نه یقال انه فی حد متوسط که لا یکون قبله، جنه فاعل یقال است دیگر، یقال انه فی حد متوسطه. خب والذی یقال من ان کل حرکت فی زمان، خب الان فی قلت شما که اون حرکت قطعی که امر تدریجی است اونی که انکار کردید، اینی که اثبات کردید اینکه تدریجی نیست، پس در حالی که میگن حرکت تو زمان است، این چه وجودی است که زمانی نیست؟ والذی یقال من ان کل حرکت فی زمان فاما ان یونا بالحرکه الامر المتصل، که همون حرکت قطعی باشد، فهو فی الزمان است و وجودها فیه علی سبیل وجود الامور فی الماضی. این از اون عبارت هایی است که بعدها مرحوم صدر متعلقین میخوان به این استشهاد کنن که مرحوم بو علی و امثال بو علی نمیخوان بگن حرکت قطعی در خارج وجود ندارد، میخوان بگن وجود ثابت ندارد، وجود جمعی ندارد. خب میفرمان که این که میگن حرکت در زمان است راجع به حرکت قطعیه نسبت به گذشته درست است، نسبت به حال درست نیست، برای اینکه نسبت به حال که هنوز تمام نشده، پدید به مقصد نرسیده، پس نسبت به حرکت قطعیه معناش نسبت به گذشته، اگه بگذرد صادق است که این شیء قبلا متحرک بود. والذی یقال من ان کل حرکت فی زمان فاما ان یعنا بالحرکه، و معنای اول که حرکت قطعی است، الامر المتصل فهو فی الزمان است، اما و وجودها فی الزمان علی سبیل وجود الامور فی الماضی، که قبلا بود و بنا الان حرکتی موجود باشد نداریم ما. و این کان یباینها به وجه، در مباحث مشرقی عبارت این است که و این کان بیانها به وجه آخر، یه وقت هست که مثلا یه درختی در گذشته بود و الان نیست، سنگی در گذشته بود و الان نیست، این یه جور، یه حرکتی در گذشته بود و الان نیست، این یه جور، اونها هم یک نواخ نیستن. اگر یک تک سنگی یه تک چوبی در گذشته بود و یه حرکتی هم در گذشته بود، اگر اینها مباین همان یک نواخت وجود ندارن، چون اون سنگ یا اون چوب در حرکت بود لا علا وجه الانطباق، یعنی تمام سنگ یا تمام چوب در یه تک زمان بود، اما این چنین نبود که جزء اول چوب در جزء اول زمان باشد، جزء دومش در جزء دوم و هاکسا، ولی حرکت وقتی در زمان موجود است علا وجه الانطباق موجود است، یعنی جزء اول حرکت در جزء اول زمان و هاکسا. فرضون است که در مباحث مشرقی عبارتی است به این کان بیانها به وجه آخر، و اما اینجا عبارتی است که به این کان یباینها به وجه، یعنی نحوه، شاید این اولا باشد، نحوه وجود حرکت در ماضی با نحوه وجود مثلا اشیاء دیگر فرق میکند. فإن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه ولا كذلك هذا، اونجا موجود در زمان بود لا على وجه الانطباق، اما حرکت موجود در زمان است علا وجه الانطباق. مثلا اگر یک سنگی یا چوبی در گذشته در زمان موجود بود، تمام اون سنگ یا تمام اون چوب در آن موجود بود، ولی حرکت قطعیه در آن وجود نداشت. مثلا ما یه آنی داشته باشیم که تمام اون حرکت در اون آن موجود باشد. خب پس اگر منظور از اون تعبیر حرکت قطعیه باشد، تفسیرش این است و این اونیه بهی المعنى ثانی، یعنی منظور حرکت توسطی است نه حرکت قطعیه، معنای این که حرکت در زمان است این است فکونه فی الزمانه لا علا معنى انه یلد تلزم مطابقت الزمان بل علا معنى انه لا یخلو من حصول قطع و ذلک القطع مطابق للزمان. اگر منظور حرکت توسطی است، حرکت توسطی موجودی در زمان است لا علا وجه الانطباق، همونطوری که یک چوب در زمان موجود است، یک چوب در زمان موجود است یا سنگ در زمان موجود است، معنیش این است که در هر آن شما وقتی حساب کنید این چوب هست، نه معنیش این است که جزء اول چوب در جزء اول زمان است، جزء دوم چوب در جزء دوم زمان، نه حرکت توسطیه که در هر آنی به تمامها موجود است، این همراهی دارد و اون قطع حدود و مسافات است که حرکت قطعیه باشد. اون حرکت قطعیه قابل ارزیابی و سنجش است که نیمه اول حرکت قطعیه در نیمه اول از زمان است، نیمه دوم حرکت قطعیه در نیمه دوم از زمان است. حال دیگه زمان دیگه فرق نمی کنند. اگر منظور از حال آن باشد که همین بیان کردن، اگر حال منظور زمان حال باشد که خب میشه زمان دیگه. البته ما در تعبیرات عرفی حال داریم ولی تو بحث‌های فلسفی حال نداریم. اینکه حال هم بالاخره به ماضیه، به ماضی بوده. عرض کنم که یه وقتی من وارد کتاب فروشی شدم، بر همین کتاب حضرتیه، اونجا سوال کرده میراج و مشاعر، همزمانی که من وارد شدم از کتاب فروش سوال میکردم که مشاعر دارید، مشاعر مرحوم صدرا، یه بزرگواری هم گویا یه امانتی گذاشته بود، یه بسته کتابی که میخواست به کسی ببره. ما هر دو وارد کتاب فروش شدیم، من گفتم مشاعر دارید، اون گفت که بسته کتاب چی شد. این کتاب فروش دفعتا پاسخ ما رو داد، گفت به همراه خود برد. و در تصحیح هم اونجا که ما از اعتقادات مرحوم صدرا یه چیزی نقل کردیم، اون آقا که میخواست فهرست تنظیم کند، به جای اینکه بگد ما این نسخه رو نداریم، گفت اعتقادات نداریم. حال به اصطلاح عرفی داریم ولی به اصطلاح فلسفی دیگه به ماضی و مضارع تقسیم میشه. خب بالعرض دیگه، بالعرض که دیگه ما نباید بحث بالعرض که شد دیگه، یعنی به ذات واقعا نداره دیگه، یک سانه واقعا نه بله. قرض این است که بله، این یه حالت متوسطی است، نه حالت خارجی است. این حالت مگر بالعرض فرق میکنند؟ خب بالعرض ما در بحث تحلیلی با جدا کنیم دیگه. خب پس به این اونیه به المعنی ثانی، یعنی حرکت توسطیه، روی این معنا اگر گفتن که حرکت در زمان است، معناش اینه فکونهو که باید، یعنی معنای دوم، زمین به معنای دوم برمیگرده، کون این معنای دوم فی زمان لا علا وشل انتباق است، لا علا معنا انهو تلزم و مطابقت و زمان، بل علا معنا انهو لا یخلو من حصول قطع، که وذلک القطع مطابق للزمان، پس فلا یخلو من حدوث زمان، از اون جهت بالعرض البته. و چون لأنهو این معنای دوم ثابتن فی کل آن من ذالک الزمان، پس فیکون ثابتن فی هذا الزمان به واسطه اون آن. این خلاصه کلام مرحوم علی در شفاست که همین حرف ها را جناب فخرازی نقل کرده. چند تا اشکال امام رازی دارد که ایشون به اشکالاتی که پس از دیگری برده، چهار تا اشکال رو نقد امام رازی دارد که ایشون هم به این اشکالات فعلا میپردازن تا برسیم به مسئله دیگه. این خلاصه بحث در مقام اول بود، لتا به مقام ثانی برسیم شد. بله، حالا همین از شواهدی است که مرحوم سعد متعلقی میخوام بفهمم به این که بعیده که این بزرگان بخوان اصل وجود حرکت قطعیه را در خارج انکار کنن. یعنی میخوان بگن به این که حرکت قطعیه به نحوه ثبات و جمع، وجود جمعیش در ذهن است، نه وجود جمعیش، نه اصل وجودش را انکار بکنن. الحمدلله.